به ما،
رفقای درجه ای که جور و جور.
از اینکه همراه ما بودین ازتون ممنونیم.
تا یه روز دیگه که دوباره با جور و جور همراه شما باشیم،
با کلی اتفاقای جور و جور دیگه.
خدا نگهدار.
تو سرت پر از هوای رفتنه، من سرم پر از هوای زندگی. نمیخوام به غیر موندنت با حرف دیگه از آینده بگی. تو فکر دل بریدنی وری، من تو فکرم که چی کار کنم نری. تو که میدونی چقدر دوست دارم، چجوری ازم میتونی بگذری؟ بی تو هیچ جایی نمیتونم برم، تو دلیل این همه مکس منی. من میخوام پیش تو زندگی کنم، ولی تو همیشه برعکس منی. بی تو هیچ جایی نمیتونم برم، تو دلیل این همه مکس منی. من میخوام پیش تو زندگی کنم، ولی تو همیشه برعکس منی. هیچ بهونه ای یا دست هم ندیم. بی تو هیچ جایی نمیتونم برم، تو دلیل این همه مکس منی. من میخوام پیش تو زندگی کنم، ولی تو همیشه برعکس منی. بی تو هیچ جایی نمیتونم برم، تو دلیل این همه مکس منی. من میخوام پیش تو زندگی کنم، ولی تو همیشه برعکس منی. من تو فکرم بازم عاشقت کنم، مثل اون روزای آروم قدیم. که واسه دلخوری و جدا شدم، هیچ بهونه ای یا دست هم ندیم. که واسه دلخوری و جدا شدم، هیچ بهونه ای یا دست هم ندیم. بی تو هیچ جایی نمیتونم برم، تو دلیل این همه مکس منی. من میخوام پیش تو زندگی کنم، ولی تو همیشه برعکس منی. بی تو هیچ جایی نمیتونم برم، تو دلیل این همه مکس منی. من میخوام پیش تو زندگی کنم، ولی تو همیشه برعکس منی.
شما رو به شنیدن یک موسیقی دعوت میکنی.
اینجا همه چی جوره جوره، اینجا جور و جوره.
همه با هم سوی خورشید از این مسیر که بگذریم بازم یه راه تازه پیش رومونه.
اینجا ادامه راه ماست؟ اما نکنه مسیر رو گم کنیم.
مسیر ما پیداست، ما یه نقشه داریم.
انتخاب ما این نقشه است؟
نقشه راه.
یکی از نکات برجسته و مثبتی که انسان مشاهده میکنه این است که مردم، گفتمان مردم در این انتخابات گفتمان قانونگرایی است. با هر کی صحبت میکنن، مصاحبه میکنن، مردم از تبعیت از قانون میگویند. این خیلی حادثه با ارزش و برجسته است. قانونگرایی از بیقانونی مردم لطمه دیدند. در سال 88 عدم تبعیت از قانون، لگد زدن به قانون، به کشور لگد زد. اینو مردم دیدن.
خب مردم اطمینان دارن، اما برخی از طرفداران نامزدها هم اطمینان داشته باشن که جمهوری اسلامی اهل خیانت در آراء مردم نیست. سازوکارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمیدهد. این را هر کسی که دست اندر کار مسائل انتخابات هست، آگاه از مسائل انتخابات، اینو تصدیق میکنه. بنده زیر بار بدعتهای غیرقانونی نخواهم رفت. امروز اگر چارچوبهای قانونی شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتی دیگه مسئولیت نخواهد داشت.
یکی از پدیده‌های برجسته امروز این است که مردم نگاهشون، گرایششون قانونگرایی است. خوشبختانه تا امروز هم مسئولین هم نامزدهای مختلف و محترم رعایت کردن، جهات قانونی رو مراعات کردن. انشاءالله بعد از این هم همین خواهد بود. بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نخواهم رفت. تمام مردم در این انتخابات گفتمان قانونگرایی.
احساس میکنم تو را هر لحظه با روتنم، زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، ای وطنم.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم،
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، به سر صحبت سیار سخنگو. ای عشق شکر،
ای عشق شکرپاره شیبا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است،
شوخ و جوان است،
جان است زبان مادری ما،
جان است زبان.
جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
جانان جوان سلام، من علی اصغر اسکندری هستم، مدرس ادبیات فارسی دانشگاه. سنایی غزنوی شاعر معروف قرن پنجم و ششم هجری قمری که در عرفان از مشایخ بزرگ بود و کسی بود که مولانا جلال الدین از تابعانش حساب میشد و خودش رو شاگرد سنایی میدونست، مصرع قشنگی داره که میخوام امروز براتون بخونم. آرزو رأس مال مفلستان. یعنی آدم مفلس، آدم فقیر، آدم ندار، بیشترین آرزویی که داره، والاترین آرزو و خواسته‌ای که داره، بیشترین سرمایه و بالاترین مالی که داره آرزوه. در واقع آدم مفلس هیچ مالی نداره جز آرزو. تنها چیزی که به دست داره آرزوی چیزهای خوبه. حتی در قدیم میگفتن آرزو سرمایه مفلسه. امید و آرزو تنها سرمایه یک آدم ندار و بیچیز داره. امیدوارم آرزوهای شما آرزوهای خوب و ارزشمندی باشه و به تمام آرزوهاتون برسید که شما جزو مفلسان نیستید و شما سرشار از خوبی‌ها و نیکی‌ها و داشته‌های ذهنی و عقلی و منطقی هستید.
دریچه رو به دانستن، دریچه رو به آگاهی، پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
سوالات مختلف شما رو میپرسیم در این برنامه. هر سوالی که دارید از من دکتر کیانا فرحی بپرسید و من سوالات شما رو از کارشناسان مرتبط خواهم پرسید. شنبه تا چهارشنبه
موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت می کنم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. شنوندگان عزیز رادیو جوان، ما اصلاحات دوران کوتاه تقریبا 5 ساله میرحسین خان مشیرالدوله رو براتون داریم بازگو می کنیم. خیلی جالبه. ببینید نظر حاج میرحسین خان نسبت به شاه در ظرف این 4-5 سالی که صدر اعظم بوده چقدر عوض شده. حالا عباس میرزا میگه این آدمی که اینقدر شاه رو دوست داشت، علاقه داشت، چطور شده که من در حیرت بودم و در فکر روز سیاه خودم با خودم میگفتم این مرد که شخص اول ایران و سپهسالار است، سالی زیاده از 200,000 تومان آن زمان مداخل میبرد، خیلی مقرب شاه است، اینطور دلتنگ و متوحش میباشد. پس وای به حال من که به شاه با من عداوت سابقه دارد و کینه های دیرینه زمان شاه مرحوم محمد شاه در دلش باقی است. عرض شود که در طول این سفر دوم شاه میگه من مرتب پول خرج میکردم، بعدم تا آخر خاک زنجان من در التزام رکاب بودم. یک روز در کالسکه سپهسالار به عادت محدود ایشان مشغول فحش دادن به شاه بود. در این بین به من گفت تو چرا از ملک عثمانی آمدی؟ گفتم از ظلم شما. گفت میخواستی به هر جهنم دره‌ای که میگفتن بروی و اینجا نیایی. گفتم چرا؟ گفت عاقبت میترسم سیه کاسه منمان را بکشد. بعد خندید و گفت شوخی کردم، اما از این هر چه تصور کنی برمی آید. این صحبت مال چند سال بعده که 4-5 سال بعد 6 سال بعده که عباس میرزا برادر ناتنی شاه، چون میدونست که میرزا حسین خان بهش لطف داره، علاقه داره و اینو نجات داده از غربت، نشسته بود باهاش صحبت میکرد. هرچود حضور انورتون که شاه خیلی علاقه به سپهسالار در اون اوائل داره، خیلی دوستش داره و این میبره شاه رو به اروپا. به طور خلاصه بگم که این سفری که آغاز میشه به این ترتیبه. هرچود که قرار میشه همه کشورهای اروپایی، مانند آلمان و فرانسه و ایتالیا و عثمانی و بلژیک و سوئیس، غیر از اتریش و مجارستان و غیر از عرشوت انگلستان، از شاه پذیرایی کنند. عرشوت مشیرالدوله به این قصد شاه را به فرنگ میبره که ترقیات مادی و معنوی اروپا را به چشم ببینه و از کاری که به اجرای آن تصمیم گرفته پشیمانش نکنند. پیشرفت و طرز اداره ممالک خارجه را ببیند تا وقتی که به ایران برمیگردند به مطالبی که از در خیر و صلاح عامه پیشنهاد خواهد کرد، یعنی سپهسالار پیشنهاد خواهد کرد، ایشون عمل کنه. برای محافظت شاه اردوی نظامی در بیرون دروازه دولت تشکیل شد. شاه با کوکبه و اساسه قدرت برای تودی با نظامیان رشید خود به این اردو رفت. صدر اعظم فرمان شاه را که در این حال ایشون گفتم سپهسالار بود، به عموم افسران و افراد خطاب شده بود، به صدای بلند عرشوت خان. شاه گفت من دارم میرم وسایل ترقی قشون رو فراهم کنن، از قبیل اسلحه و مهمات و مشاق و غیره بیارم. عرض شود که من میخوام وضع شما خوب باشه، حقوقاتون رو بگیرین، رفاه داشته باشین، سربازخونهای خوب ما داشته باشیم و به نظم و انضباط اینا رو دعوت کرد. گفت من پایتخت و اسلحه و مهمات رو به شما سپردم. فرهاد میرزا معتمد و دوله پسر عباس میرزا، عموی بزرگ خودشون، در قد عموی پدرشو عرض شود که به عنوان نایب السلطنه میگذارد و کامران میرزا پسر کوچکشو که بسیار فرد تنبل و لابالی و بعدها که وزیر جنگ شد و حاکم تهران و مازندران، مردم میگفتن حالا ما فهمیدیم چه توفهی بوده ایشون. ایشون هم میشه به اصطلاح همکار معتمد دوله فرهاد میرزا. نیابت ناصرالملک را در کارهای خشونی اعلام میکنه میرزا محمود خان ناصرالملک اول. عرشبت در 21 سفر شاه از تهران به عزم این سفر اردو بیرون زد. 1290 هجری قمری 1873 پرنس منچیکوف و سایر مهمانداران دولت روس در رشت شرفیاب شدند. شاه در کشتیهایی که مهماندارها برای بردن او و همراهانش آورده بودند قرار گرفت. مشیرالدوله در انتخاب ملتزمین رکاب سعی کرد اشخاص متنفذ در این سفر همراه باشند. عزالدوله برادر شاه، اعتزادالسلطنه، حسامالسلطنه، نصرتالدوله، عمادالدوله از شاهزادگان درجه اول، اللاقلیخان ایلخانی، عزدالملک، علاءالدوله که درباری بودند، حسن علی خان وزیر فواید، مخبرالدوله، علی قلی خان، معتمدالملک از وزرا، شجاع السلطنه و شجاع خان از سرگرده ها، امینالملک، میرزا علی خان امینالدوله، امینالسلطان بزرگ، یعنی ابراهیم خان آبدارباشی، از درباری ها حکیم الممالک، علی نقی خان، دکتر طلوزان، از اطبا جز همراهان شاه، باقی هم از نیمچه وزرا و نیمچه اعیان بودند که حرکت کردند. روز چهارم ربیع الاول کشتی های حامل شاه و همراهان از ساحل انزلی لنگر کشید. همه جزئیاتشو ناصرالدین شاه در سفرنامه اول خودش عادت داشته، یعنی هر روز یادداشت میگفته مینوشتن. ما الان خوشبختانه از دوران ناصرالدین شاه اینقدر اطلاعات داریم، برای اینکه این پادشاه علاقه به نویسندگی داشت. هم نقاش خوبی بود که نقاشیش تو مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر پژوهشکده تاریخ اخیراً در یکی از مجلدات مجلش چاپ شده، فصلنامه‌ای که منتشر میکنن. شود که شاب حاجی ترخان رفت به تزاریستان، رفت شهر تزاریستان، بعد ساراتوف، از آنجا با راهن به مسکو، اجازجا به سن پترزبورگ رفت. پس از چند روز اقامت در پایتخت روسیه از راه ورشو به آلمان رهسپار شد. ما کشور لهستان وجود نداشت و این دوشه بود، یعنی گراندوشه، یعنی گراندوک در اونجا بود. چند روزی در برلین اقامت کرد، ضمناً سری هم به امیرنشین‌های جزء آلمان از قبیل باد و باویر و یکی دو جای دیگر زد. به خاک بلژیک و بروکسل عزیمت نمود، از این پایتخت به لیژ، از آنجا به دوور ساحل انگلستان و از آنجا به لندن سفر نمود. پس از چند روز توقف بندر پورتسموت به کشتی فرانسه که به استقبال آمده بود نشست، از ساحل شربورگ که با قطار آهن به پاریس آمده بود چند روز در پاریس اقامت کرد. همه رو مفصل تو سفرنامهش نوشته. سفرنامهش هم خوشبختانه چند بار چاپ شده و این کتاب نشون میده که شاه رفته چقدر تحت تأثیر اروپا قرار گرفته. یکی دیگه از دیدنیهاش انگلستانه. البته میره با ملکه ویکتوریا ملاقات میکنه در وینزور. ملکه در وینزور، کاخ وینزور زندگی میکرد. ایشون میره پاریس، خیلی دیدنی هایی در پاریس میبینه، خیلی هم از اروپا و لذت میبره از به اصطلاح حضور در اروپا. بعد میره ژنو. پس از یکی دو روز گردش و اقامت به طرف شهر تورن، پایتخت آن روز ایتالیا، حرکت میکنه. چرا روم نمیره؟ برای اینکه روم دست پاپ اعظم بوده و پاپ اعظم بر روم حکومت میکرده. ایتالیا چندین کشور بود که یکی از این کشورها کشور ساردینیا بود که بعد یک امپراتوری به نام ویکتور امانوئل اول پادشاه با کمک کاور و همینطور شخصی به نام گاریبالدی، جوزف گاریبالدی، قیام میکنه و اتریشیاری که اونجا رو اشغال کرده بودن بیرون میکنه و امپراتوری ایتالیا تشکیل میشه. بعد ایشون از شهر تورن میره به میلان، از آنجا به وین پایتخت اتریش، بعد از راه سالزبورگ به برندیزی بندر ایتالیایی میره، با کشتی که دولت عثمانی به استقبال فرستاده بود به جانب استانبول رهسپار میشه. چند روز در استانبول اقامت میکنه، مورد به اصطلاح پذیرایی سلطان عبدالعزیز قرار میگیره. بعد با کشتی بحر اسود، یعنی دریای سیاه رو میپیماید، در بندر پوتی مجددا وارد خاک روسیه می شود. از آنجا با راهن و کالسکه اسبی به تفلیس و باکو و از آنجا با کشتی روز چهارم رجب 1290 وارد انزلی می شود. 5 ماه این سفر طول می کشه. از طرف امپراتورها و پادشاهان و امرا و رؤسای جمهوری ممالک که شاه به آنجا رفته بود، حتی سوئیس که هیچ گونه رابطه‌ای با ایران نداشت، همه گونه احترام به عمل آمد. سرنگی و متانت صدر اعظم و متانت و وقار ایرانیان، با اینکه همگی از آداب اروپایی بی اطلاع بودن، همه جا چراغ راه آنها بود. من خودم، یعنی عبدالله مصطفی، از ژنرال‌های سالخورده روسیه حکایاتی شنیدم که تماماً مبنی بر حس احترام و عظمت نسبت به ناصرالدین شاه و دلیل آدابدانی و نجابت همراهان او شد. ایرانیان مردمانی با حیثیت، آبرومند، نجیب و دارای ملکات فاضله هستند و شاه خوب این سفر رو عرض شود به پایان رساند. این اولین سفرش بود. 5 سال بعد دوباره یک سفر دیگه میره و همینطور در سال 1306 هجری قمری حدود 1889 بازم یه سفر سوم میره که من حالا اشارات مفصلی خواهم کرد. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
از قدیم بوده روش تو خونه ما، مغازه و سلامت داریم به تماشادت. روش روش همیشه انتخابمی، روش روش عضو خانوادمی.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
خورشید من باش واسه روزای سرد زندگی، بذار با عشق آروم بگیره دل به سادگی. میسوزه قلبم ولی کنار تو خاموشه، بارون عشق مثل آب روی آتیشه. روزام تنها با عشق تو سر میشه، باورش سخته این عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من واسه جون میدم، من یه احساسم از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. باورش سخته این عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من واسه جون میدم، من یه احساسم از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من واسه جون میدم، من یه احساسم از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم.